أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شرطیت استقبال در نماز نافله، مقام اول شرطیت استقبال در نافله در حال استقرار بود. آیا در حال استقرار در نماز نافله استقبال شرطیت دارد یا ندارد؟ بنا شد که در دو مرحله بحث بشه از شرطیت استقبال. مرحله اول بیان مقتضی برای شرطیت استقبال در نافله حال الاستقرار، به وجوهی استدلال شده برای اینکه در نماز نافله هم استقبال شرطیت دارد. چهار دلیل در جلسات قبل مطرح شده. دلیل پنجمی که به اون استدلال شده برای شرطیت استقبال در نماز نافله در حد مقتضی صحیحه زراره هست که در باب 9 از ابواب قبله، حدیث دوم باب 9 صاحب وسائل روایت را اونجا ذکر کرده است. صحیحه زراره به اعتبار اینکه نقل میکنه صاحب وسائل از مرحوم صدوق، به اسنادش از زراره از امام باقر علیه السلام انه قال لا صلاة الا الى القبله، حضرت فرمود که هیچ نمازی نیست، نماز محقق نمی شود مگر اینکه به طرف قبله باشد. در ادامه فرمودن بعد از اینکه این را امام فرمود، زراره میگه از امام علیه السلام پرسیدم، عرض کردم قلت و اینه حد القبله، امام فرموده باشند ما بین مشرق و مغرب قبلتون کله، قال قلت و فمن صلى لغیر القبله او فی یوم غیم فی غیر الوقت قال یعید. خب این روایت زراره محل استشهاد صدر روایت هست که حضرت فرمود لا صلاة الا الى القبله. این تعبیر که لا صلاة، ظاهرش اینه که صلات حقیقتا محقق نمی شود، حقیقت صلات محقق نمی شود الا اینکه الی القبله باشد. با توجه به اینکه بعد از لای نفی جنس عنوان صلات مطلق ذکر شده، مقید به فریضه نشده، لا صلات فریضه حضرت نفرمود، فرموده لا صلات اطلاق دارد، صلات هم شامل فریضه هم نافله می شود. مستفاد از این صدر روایت این می شود که نماز ولو نماز نافله باشد، ولو فریضه نباشد نافله باشد، بدون استقبال صحیح نیست، حتما باید مستقبلا الی القبله انجام بشه. این حدیث همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، این فقره حدیث دلیل مطلق هست که دلالت می کند بر اعتبار استقبال در فریضه و در نافله مطلقا. هر جا دلیل بر خلاف پیدا کردیم از این اطلاق رفعیت می کنیم، همونطور که در نماز فریضه در جایی که مکلف عاجز از استقبال باشه اونجا به خاطر دلیل رفعیت از اطلاق می شود، در نماز نافله هم در جایی که شخص در حال مشی یا در حال رکوع نماز نافله را می خواند، با توجه به دلیلی که بعداً ذکر می شود، اون دلیل اگر بفرماید که استقبال شرط نیست، به واسطه دلیل مقید از این اطلاق در مورد مشی و رکوع رفعیت می شه. ولی در مورد استقرار دلیل برخلاف نداشته باشیم، به این اطلاق باید اخذ بکنیم. پس دلیل پنجم برای شرطیت استقبال در نماز نافله در حال استقرار همین اطلاق صحیحه زراره هست. آیا به این دلیل میتوان استدلال کرد در حد مقتضی برای شرعیت استقلال استقبال یا نه؟ مرحوم محقق همدانی در استدلال به این صحیحه دو تا مناقشه کردند. مناقشه اول مرحوم همدانی اینه که در صدر روایت ولو کلمه صلات به نحو مطلق ذکر شده، ولی مستفاد از این روایت به مجموعه ها به مجموع فقراتش اینه که ناظر به صلات فریضه هست، ناظر به صلات فریضه هست، شامل صلات نافله نمیشه، بنابراین در نافله نمیتوانیم به این دلیل استدلال بکنیم. چطور این روایت ناظر به نماز فریضه هست؟ فرمودن ذیل روایت شاهد بر این هست که این روایت صحیح ناظر به فریضه هست، چون در ذیل زراره میگوید که از امام پرسیدم فمن صلى لغير القبله او في يوم غيم في غير الوقت وقت قال يعيد. در ذیل روایت امام علیه السلام حکم کردن به وجوب اعاده. وجوب اعاده در کجا معنا داره؟ در صلات فریضه معنا داره، در نماز نافله که بله، در نماز نافله که اعاده واجب نیست، اصلش مستحبه، اعادهش اگر هم متروک، اگر هم ناقص باشه، غیر صحیح واقع بشه، علایل وجوب اعاده ندارد. هم کلمه یعید که دلالت و که اختصاص به نافله دارد، و هم اینکه در روایت، در ذیل روایت، بله، در سوال اخیر، فقره اخیر، مورد سوال جایی است که وقت درش موضوعیت دارد، چون سوال ادامه سوال این بود که او فی یوم غیم فی غیر الوقت، از جهت اینکه در غیر وقت نماز بخواند، به خاطر اشتباه، به خاطر اینکه هوا مثلا ابری بود، واضح نبود، نماز را در غیر وقت انجام بدهد، حکم او چه خواهد بود؟ این که در ذیل کلمه وقت آمده است و وقت هم اختصاص به فریضه داره، نشون میده کل روایت ناظر به نماز فریضه است. فرمودن این صحیحه فهیه ایزن به حسب ظاهر واردتون فل فریضه کما یشهد لذالک قول الراوی فی ذیلها. بعد از اینکه سوال کرد از حد قبله و امام علیه السلام حددها بین به ما بین المشرق و المغرب، این سوال اخیر زراره را نقل ذکر کرده که زراره اینجور گفته به امام علیه السلام فرموده یعید. این ذیل نشان دهنده اینه که مورد نظر در صدر هم صلات فریضه است. این مناقشه اول. خب از این مناقشه جواب داده شده در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی که این ذیل نمیتواند شاهد بر اختصاص روایت به نافله باشد، چون عنوانی که در صدر ذکر شده مطلق صلات دیگه، لا صلات الا الالقبله. در ذیل این که شما گفتید ذیل اختصاص به نماز نافل، اختصاص به نماز فریضه دارد، شامل نافله نمیشه، اصل اختصاص ذیل، جواب اول اینه که اصل اختصاص ذیل به نماز نافله، به نماز فریضه، اصل اختصاص محل منعه. این تعبیر یعید شامل نماز نافله هم می شود، چون یعیدی که در اینجا ذکر شده، امر به اعاده در اینجا وجوب تکلیفی که نیست تا بگویید فقط در نماز فریضه این امر ثابته، بلکه امر به اعاده ارشاد به عدم صحته، ارشاد به اینی که اون نمازی که انجام شده فاقد شرایط بوده، فاقد شرط بوده. چون ارشاد به بله ارشاد به فساد معتیومبه و عدم وجدان معتیومبه نسبت به شرایط در نماز نافله هم این مطلب قابل تحقق هست. اما نکته ای که در حدیث لاتعاد در جواب از اشکال در حدیث لاتعاد گفته شده، اینجا هم همون مطالب می آید دیگه. کلمه اعاده یعید اختصاص به فریضه ندارد. اینکه وقت ذکر شده این هم اختصاص موجب اختصاص به فریضه نمیشه، به خاطر اینکه در نماز نافله هم وقت اونجا هم معتبر است. نوافل یومیه، رواتب یومیه، در اونها وقت خاصی اخذ شده است. پس جواب اول اینه که ذیل روایت اختصاص به نماز فریضه ندارد، در نماز نافله هم قابل صدقه. خب صدق که فی حد نفسی اطلاق داشت، ذیل هم که اختصاص به فریضه نداره، وجه نداره که ما نتوانیم به اطلاق و صدق در نماز نافله تمسک بکنیم. این جواب اول. جواب دوم اینه که حالا حتی اگر قبول بکنیم که ذیل روایت که بله زراره عرض کرد به امام علیه السلام که من صلی لغیر القبله او فی یوم الوقت، این سوال و جواب مختص به فریضه هم باشه، حتی اگر این را تسلیم بشویم که این مختص به فریضه است، ولی اختصاص زید به نماز فریضه موجب اختصاص صدر نمیشه، چون این یه جمله مستقلی هست در ذیل، یه فقره مستقلی در روایت ذکر شده. فقره اول جمله مستقلی هست، فقره دوم فقره اخیر هم جمله مستقلی هست. صرف این که بعضی از فقرات روایت مختص به نماز فریضه باشد باعث نمیشه که اون فقره‌ای که فی حد نفسی اطلاق داشت شامل نافله میشد بگوییم اون هم موجب اون هم اختصاص به نماز نافله نماز فریضه پیدا میکنه. پس مناقشه اول محقق همدانی که فرمودن این روایت اصلا شامل نافله نیست، بلکه ظاهر در اراده فریضه به تنهایی است، این مناقشه تمام نیست. مناقشه دومی که محقق همدانی در استدلال به صحیحه زراره کردن که همونطور که بعضی از محققین دیگر هم فرمودن که خیلی عبارات محقق همدانی واضح نیست، احتیاج به توضیح داره که مرحوم آقای خویی توضیح دادن این مناقشه دوم محقق همدانی در استدلال به صحیحه را. حاصل مناقشه دوم اینه که در نماز نافله، این که در نافله در حال استقرار باشد یا در حال سیر باشد، این در حال استقرار بودن و در حال سیر بودن اینها از حالات فرد واحد هستند. نماز نافله یک فرد ممکنه در حال استقرار انجام بشود، ممکنه در حال مشی و رکوب انجام بشود. اینا دو تا حالت از یک فرد هستند، نه اینکه دو فرد یک طبیعی حساب بشوند. خب با توجه به اینکه اینها دو تا حالت از یک فرد هستند و ما یقیناً می‌دانیم که استقبال شرطیت استقبال در نماز نافله در غیر استقرار در حال سیر او ساقط شده، یعنی قید خورده. با توجه به اینکه نافله در حال سیر خارج شده است از اطلاق لا صلات الا الالقبله، دیگه نمیتوانیم به این اطلاق در مورد نماز نافله در حال استقرار تمسک بکنیم، چون فردی از این طبیعت در حالت خاصی خارج شده، وقتی فرد در حالت خاصی خارج شده نمیتوان به اطلاق روایت نسبت به همین فرد ولی در حالت دیگر تمسک بکنیم. نمیتوانیم در این موارد این گونه تمسک بکنیم. چرا نمیتوانیم تمسک بکنیم؟ توضیح این مطلب که در کلام مرحوم آقای خویی آمده اینه که فرمودن تعلق حکم به افراد طبیعت علی نحو استقرا، به نحوی که هم عموم افرادی را شامل بشود و هم عموم احوالی را شامل بشود، همه افراد طبیعت را شامل بشود در همه حالات، این اراده تعلق حکم به افراد طبیعت به این نحو مطلق و اراده عموم هم نسبت به افراد هم نسبت به احوال، این دو قسم بر دو قسم هست. گاهی با تعدد دال و مدلول این عمومین افاده می شود، گاهی با وحدت دال و مدلول، با وحدت دال و مدلول این معنا افاده می شه. اونجایی که با تعدد دال و مدلول افاده بشه، فرمودن مثالش اینه که مولا در یک خطاب بگوید اکرم کل عالمین. خب اینجا از اداد عموم که کل باشه مولا استفاده کرده، این کل دلالت بر شمول حکم نسبت به تمام افراد عالم داره، لکل فردن فردن من العالم، این حکم وجوب الاکرام ثابت هست. اما اینکه در زید که یک فرد از افراد عالم هست این وجوب اکرام نسبت به تمام حالات زید، نسبت به تمام حالات این فرد ثابت هست، چه در حالی که در حال مثلا به عنوان مثال در حال عبادت باشه، در غیر حال عبادت، در در مدرسه باشه، در مسجد باشه، در غیر، به حالات مختلف زید، این که وجوب الاکرام عموم داره به نحو استقراق تمام حالات را شامل می شود، این را دیگه کل دلالت نداره، این را از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می شود که این وجوب اکرام برای تمام حالات زید ثابت هست. پس اینجا افاده عموم افرادی و احوالی با تعدد دال و مدلول بود، عموم افرادی به دلالت وضعی با لفظ کل افاده شده ولی عموم احوالی با مقدمات حکمت، و الا دال وضعی نظارتی و دلالتی بر این اطلاق احوالی نداره. خب این نحوه اول. نحوه دوم اینه که نه، دلالت بر عموم هم نسبت به افراد و هم نسبت به احوال به دال واحد باشد، مثل جایی که با نکره در سیاق نفی مطلب بیان شده باشه. خب این که محل بحث هم از این قبیله، در صحیح زراره حضرت فرمودن لا صلات الا الی القبله، این در این عبارت که صلات منفی بلای نفی جنس شده، عموم افرادی نسبت به صلات و عموم احوالی نسبت به صلات، افراد صلات هر دو از همین تسلیت و نفی علی طبیعه استفاده شده، دال آخری نیست. همین که طبیعت به نحو مطلق مورد نفی الحقیقه قرار گرفته است الا در تقدیر خاص، در این رو این حساب بر همین اساس این استفاده میشه که حکم در تمام افراد طبیعت، برای تمام افراد طبیعت و تمام احوال در طبیعت ثابته. پس افاده عموم افرادی و احوالی در بعضی از موارد به تعدد دال و مدلول هست، در بعضی از موارد به وحدت دال و مدلوله. اون جایی که به تعدد دال و مدلول باشد کما هوال حال در مثال اکرم کل عالم، در اونجا که دلالت میکرد بر وجوب اکرام تمام افراد عالم، یکی از افراد عالم زید بوده. اگر در اینجا دلیل مخصص بیاید زید را، در حالت خاصی اکرام زید را از اون دایره وجوب خارج کرده باشه، بگوید اکرام زید در روز جمعه مثلا، اکرام زید در روز جمعه این واجب نیست. در اینجا با توجه به اینکه اون دال وضعی که عدات کل بود حکم را برای تمام افراد از جمله زید اثبات کرده بود، این دلیل مقید، این دلیل که زید را در روز جمعه خارج کرده است، این با اون عام وضعی دال اول کاری نداره، با این اطلاق کار داشت، منافی با این اطلاقه، چون اطلاق میگفت همه افراد چه زید چه غیر زید در تمام حالات. این دلیل مقید در مقابل این اطلاق قرار گرفت و اون مقداری که خارج کرده است این که زید را از این دلیل مطلق که مقدمات حکمت با مقدمات حکمت درست می شد، از این دلیل مطلق خارج کرده. اما زید در غیر روز جمعه برای وجوب اکرام زید در روز غیر روز جمعه ما می توانیم به اکرام، به اطلاع، به عموم اکرم کل عالمین استدلال بکنیم. در مواردی که افاده عموم افرادی و احوالی به تعدد دال و مدلول باشه، اونجا اگر فرد فی حالت ما خارج شده باشه از حق، از عموم به استقرار خارج شده باشه، در همون فرد به لحاظ بقیه افراد می توانیم تمسک به عموم بکنیم. ولی در قسم دوم از افاده عموم افرادی و احوالی که از باب تسلیت و نفی علی طبیعه این عموم نسبت به هر دو جهت استفاده می شود، در این موارد اینجا در حقیقت اون دلیلی که دلالت می کند بر شمول حکم نسبت به این فرد نسبت به زید، همین دلیل اون دلیلی که دلالت بر شمول حکم نسبت به فرد می کنه در همین مثال سعیه زراره، همین لاصلاته هست دیگه، همون تسلیت و نفی علت طبیعت، دلیل دیگه ای که نیست، همین یه دلیل هر دو قسمت رو دلالت می کنه. وقتی این در نسبت به این دلیل واحد دلیل مخصصی که دلالت می کند بر عدم شرطیت استقبال در حالت سیر اون رو خارج بکنه، دیگه در مورد نماز نافله فی حال الاستقرار ما نمی توانیم به این دلیل تمسک بکنیم، چون دلیل واحد بود، این دلیل هم بر اینه که قید خورده است. این با توجه به این که حال استقرار و حال سیر اینها از اطلاق از حالات صلات نافله حساب می شود، نه اینکه فرد مستقلی در مقابل فرد دیگه حساب بشوند، افراد متعدد برای عام حساب نمی شوند، بلکه حالات برای نماز نافله حساب می شوند، روی این حساب ما نمی توانیم به این تمسک بکنیم. در این موارد که یه دلیلی وارد شده، ما نمی توانیم به این به اطلاق نسبت بقیه تمسک بکنیم. چرا؟ چون در حقیقت اینجا امر مردد بین دو تا تقیید هست، احتمال این هست که لا صلات الا به فاتحه الکتاب الا الی القبله، اونی که خارج شده از این دلیل صلات نافله باشد مطلقا، یا اینکه صلات نافله در حال استقرار فقط خارج شده باشه اما نافله در حال سیر خارج شده باشه، اما نافله در حال استقرار باقی باشه. دوران بین دو تغییره، یقین نداریم اینطوره، ولی مردد بین این دو تغییر هست. چون یکی از این دو تغییر نسبت به تغییر دیگر اولویت و ترجیحی ندارد، ترجیح نداره، روی حساب این عموم و اطلاق مجمل میشه، این دلیل مجمل میشه، نمیتوانیم تمسک بکنیم. اگر نگوییم که تغییر به این که کلن نماز نافله خارج از این شرطیت استقبال هست، اگر نگوییم که این اولا هست در مقام تغییر از تغییر دیگر به مقتضای قرائن داخلی و خارجیهی که در بین وجود داره، اگه این را نگوییم، لااقلش اینه که مجمل میشه. چه مجمل بشه، چه ظهور در تغییر به لحاظ فرد داشته باشه که همه حالات فرد خارج شده باشه از دلیل، علایالد ما نمیتوانیم به این لا صلات الا الالقبله تمسک بکنیم. اگر از اشکال اول که اختصاص سعی زرار به صلات الفریضه باشه رفعیت بکنیم، بگیم این مطلق هست، هم نافله هم فریضه را میگیرد، ولی به واسطه به خاطر اینکه دلیل مقید در حالت سیر شرطیت استقبال را از بین برده و اینکه در مجموع عموم افرادی و احوالی به دلیل واحد فهمیده می شود، روی این حساب ما در این موارد حکم را در این مورد نمی توانیم به این روایت در مورد نماز نافله فی حال الاستقرار استدلال بکنیم. این مناقشه دوم مرحوم محقق همدانی با توضیحی که در کلام مرحوم های خویی نسبت به این مناقشه آمده است. آیا این مناقشه تمام یا تمام نیست؟ بله، البته در ذیل در ادامه مرحوم محقق همدانی یه اشکالی را مطرح کرده و از اون اشکال جواب داده. اشکال اینه که ممکنه کسی بگه در مثل این عبارت لا صلات الا الالقبله گفته بشه که این بله در اینجا عنوان صلات به عنوان به نحو جنسیت ملاحظه شده و این حکم نسبت به تمام افراد عمومیت داره. حکم این که شما گفتید ما نمیتوانیم از این عبارت استفاده بکنیم در جایی که بعضی از حالات خارج شده باشه، در صورتی تمام هست که این صلات ملحوظ علی نحو نکره باشد، فرد واحد مردد بین افراد باشه. ولی اگر به نحو جنس باشه، طبیعت صلات من حیث و هیه لا تتحقق و الا بالاستقبال، اگه این باشه، این معناش اینه که در حقیقت این میخواد تمام افراد طبیعت را تمام افراد حکم را برای تمام افراد طبیعت اثبات بکنه، فقط اون مقداری که دلیل در مقابل داریم که عدم استقبال، عدم شرطیت استقبال در نماز در نافله فی حال سیر باشه، در اون رفعیت میکنیم، ولی در بقیه نسبت به بقیه باید به این اخذ بکنیم، تحت اطلاق باقیه. اگه کسی اینجور اشکال بکنه، مرحوم محقق همدانی فرمودن ما در جواب این اشکال میگوییم حمل بر جنس خلاف متبادر از مثل این ترکیبه. منسبق الازن از مثل این ترکیب ها اینه که این لفظ طبیعتی که اینجا ذکر شده به نحو نکره مورد لحاظ قرار گرفته، نه اینکه بله نه اینکه کلن طبیعت به عنوان طبیعت و جنس مورد نفی قرار گرفته باشه. اینم ذیل فرمایش مرحوم محقق همدانی. اشکال کردن این مناقشه مرحوم همدانی، از این مناقشه جواب دادن. جواب اولی که مرحوم خویی از این مناقشه دادن اینه که بله این که در محل بس نماز نافله فی حال الاستقرار با نماز نافله فی حال سیر، اینها را شما دو تا حالت برای یک فرد گرفتید، این محل اشکاله. اینها دو تا فرد برای صلات هستند، نه دو تا حال، دو تا حالت برای فرد واحدی حساب نمی شود. فرمودن منشأ اشکال شما، منشأ اشتباه شما، ما فرمودن با مع جلالته و عظمته و تحقیقه و تدقیقه یه اشتباهی از مرحوم همدانی در اینجا صادر شده و اون اینه که بین جواهر و اعراض خلط کردن. این که در اینجا در مثل زید به لحاظ که جوهر به لحاظ حالات مختلف او حساب بکنیم، اونا میشن حالات یک فرد، ولی در جایی که اونی که موضوع حکم هست امر عرضی باشه، از قبیل افعال مکلفین باشه، این عرض به لحاظ قیودی که پیدا میکنه افراد متعدد از این فعل حساب میشود، نه اینکه حالات یک فعل باشه. به دقت عقلیه اینطور هست، اگه کسی به دقت عقلیه هم نگه، از نظر عرفی نماز نافله در حال استقرار با یک فرد از نماز حساب می شود در مقابل نماز نافله در حال سیر. اینطور نیست که اینها دو تا حالت من فرد واحد حساب بشوند. البته فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال یعنی اصل جوابیشون اینه که به دقت عقلیه دو تا فرد هستن، نه اینکه از حالات باشه. حالا این دقت عقلیه را کسی قبول نداشته باشه، ولی لا اشکال به اینکه از نظر عرفی استقرار و سیر اینها دو تا حالت تاری بر فرد واحد نیستن، دو تا فرد از صلات نافله در حال استقرار، نافله در حال سیر. وقتی که دو تا فرد بودن دیگه اون اصل مناقشه کلا از بین می رود. این جوابی که از مناقشه، جواب اولی که از مناقشه دادن، جواب دومی هم که از مناقشه دادن اینه که مرحوم همدانی قبول کرده است که اگر صلات در لا صلات الا الى فاتحه الکتاب به نحو جنس اراده شده باشد، طبیعت به نحو جنس اراده شده باشد، اشکال وارد نیست، ولی اگر به نحو نکره اراده شده باشد اشکال وارده. اینو اعتراف خود مرحوم همدانی. ولی مرحوم همدانی ادعا کرده است که در این موارد متفاهم از مثل حاضح تراکیب اینه که طبیعت به نحو نکره اراده شده. جواب دوم به این قسمته که نه، متفاهم عرفی از این ترکیب ها اینه که جنس ملاحظه شده، نه اینکه به نحو نکره که فرد غیر معین باشه. لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به تهو، لا صلات الا الالقبله، امثال این ترکیب ها را که ما در نظر بگیریم، متفاهم عرفی اینه که طبیعت در اینجا ملحوظ علا نحو جنسیت است، نه اینکه ملحوظ علا نحو نکره باشه تا این مناقشه شما وارد باشد. این هم پس اشکال دوم و مناقشه دوم مرحوم همدانی هم تمام نیست. این سر سعی زراره که فرموده است لا صلات الا الالقبله، دلالت میکنه بر این که هر فردی، هر عملی که عنوان صلات برش صادق باشد در صحت او شرط هست که مستقبلا الالقبله باشد. پس این سعی زراره دلالتش بر مدعا در حد اختزا تمامه، اما اینکه مانع داریم، مانع در مقابل این مقتضی وجود داره یا نه، بحث بعدیه. در حد اقتضا صحیح زراره تمامه، بلکه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، عمده در ادله همین صحیح زراره هست، همین عبارت که به وضوح دلالت داره بر اینکه هیچ نمازی، چه فریضه چه نافله، بدون استقبال صحیح واقع نمیشه.
کنید.
کجا؟ نماز صبح
اگر بگه لا صلاه الا بتقو بعدا نماز صبح استثناء، مثلا نماز صبح استثناء، اینکه یه فرد از نماز، فرد از نماز اینکه نماز صبح که معلومه که فرد از نماز، نه این فرد استثناء، خود نماز صبح به عنوان فرد دیگه، اگه به لحاظ افراد مختلفی، اگه به لحاظ افراد مختلف حالات مختلف حساب بشه در افعال متعدد میشه دیگه، این افعال به نحو استقراق داده شده، آره دیگه افراد متعدد شده دیگه. تمام افراد صلات صبح خارج شده با حالات مختلف در نظر بگیری، افراد متعددی تصویر میشه، همه اینها خارج شده. نه دیگه علاین این فرد رو به تمام حالا عنوان حالا اون افراد متعددی خارج شده دیگه، افراد هر فردی که ذیل این صلات صبح تصویر بشه، اینا یک این افراد نسبت به صلات صبح حساب میشن. این وجه بله. پس دلیل پنجم که عمده بود سعیه زلاره، این دلیل دلالت بر این مطلب میکنه. دلیل ششمی که به او استدلال شده برای اعتبار استقبال در نماز نافله در حال استقرار در حد مقتضی، آیه شریفه در سوره بقره، این آیه شریفه که وحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، یعنی شطر مسجد الحرام، هر جا که شما باشید، هر جا که باشید رویتون را به طرف مسجد الحرام قرار بدید، به طرف قبله قرار بدید. با این تقریب گفتن این آیه دلالت میکنه و در این آیه خصوص صلات فریضه که ذکر نشده به نحو مطلقه، پس این آیه دلالت میکنه در این که هر جا که مکلف بخواد نمازی بخواند، نماید به طرف مسجد الحرام، تبدی وجه به طرف مسجد الحرام انجام بدهد، داشته باشد تبدی وجه به طرف مسجد الحرام. بله این دلیل هم مثل ادله قبلی در حد اطلاق قابل استدلال، اون مواردی که مقید وارد شده که نافله فی حال سیر در حال مشی و رکوع باشه، رفعی از اطلاق میکنیم. ولی دلیل بله در جایی که وارد نشده نمیتوانیم به او استدلال بکنیم. این بله در تقریب استدلال به این آیه شریفه، مشکلی که در بعد و عام در استدلال به آیه شریفه وجود داره اینه که این حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، این آیه شریفه در مورد نماز فریضه وارد شده، مورد نزولش نماز فریضه. خب این مورد اختصاص مورد نزول به فریضه ممکنه گفته بشه موجب این میشه که این روایت شامل نافله نشه، حکم را در مطلق دلالت نکنه. مستدل برای تتمیم استدلال از این اشکال اینجور جواب میده که ولو مورد این آیه شریفه مورد نزول نماز فریضه باشه، ولی آیه با مفادی که دارد این مطلقه دیگه، صرف اختصاص مورد نزول به عمل خاص که موجب تخصیص مفاد آیه نازله در اون مورد نمی شود. روی نیسا به این آیه شریفه به نحو مطلق در همه صلوات می توانیم برای شرطیت استقبال استفاده بکنیم. این استدلال نسبت به این استدلال مناقشه شده هم در کلام مرحوم های حکیم، در کلام مرحوم های بله در کلام مرحوم های خویی مناقشه شده به این که در اونچه که در این آیه شریفه مورد نظر هست و آیه ناظر به این هست اینه که در نمازها، در نماز شخص باید به طرف مسجد الحرام توجه پیدا بکنه. در مقام بیان ما یستقبل و لهو هست، یعنی به چه چیزی توجه بکنه. اینکه چون قبلا مسلمین نماز را به طرف مسجد الاقصا می‌خواندند، این آیه شریفه برای بیان اینه که در نماز باید مسلمین به طرف کعبه مکرمه، به طرف مسجد الحرام نماز را انجام بدهند، نه این در مقام بیان ما یستقبل الله هست. اما اینکه در چه عملی کجا لازم هست آدم به طرف قبله عمل را انجام بده، آیه در مقام بیان اون نیست تا بتوانیم به او استدلال بکنیم. در حقیقت این آیه نازل شده است در مورد تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه مکرمه. در این مقام فرموده که شما میخواهید عمل را انجام بدید به طرف مسجد الحرام باشه. به این آیه نمیتوان استدلال کرد، برای اینکه در همه، چون در اینجا به لحاظ الفاظ در آیه هم که در نظر بگیریم، عمل خاص از عنوان صلات که ذکر نشده، بس باید اگه اطلاق هم داشته باشه لازمش این که همه اعمال انسان معتبر باشه که واقع بشه علی جهت قبله، ولی اینکه کسی به او استدلال نکرده. این نشون میده که آیه در مقام بیان اون جهت نیست. خب تا اینجا در مرحله مقتضی ولو ادله متعددی ذکر شده، همه این ادله برای اثبات مدعا در حد مقتضی تمام نبود، ولی در میان این ادله وجوه تامی بود که دلالت میکرد بر شرطیت استقبال قبله در مطلق صلات، حتی در محل بحث که نماز نافله فی حال استقرار باشه. بعد از تمامیت مقتضی، بحث بعدی اینه که آیا در مقابل این ادله دلیلی وارد شده در نماز نافله که حتی در حال استقرار هم استقبال معتبر نباشه؟ آیا چنین دلیلی داریم یا چنین دلیلی نداریم؟ اگه دلیل داشته باشیم، اطلاقات و مقتضی اگه تمام هم باشه، باید ازش رفعیت بکنیم. مرحوم محقق همدانی ادعا فرمودن که در اینجا ما در مقابل اون ادله دلیل خاص بر عدم اعتبار استقبال در نماز نافله داریم. خب دلیل وقتی داشتیم، از اون ادله سابقه باید رفعیت بکنیم. چه دلیلی است که دلالت بر این مطلب میکنه؟ دلیل اولی که به او استدلال شده برای عدم اعتبار استقبال در نماز نافله، صحیحه زراره در همون باب 9 از ابواب قبله، حدیث 3 اون باب هست، که در حدیث 3 باب در بعضی از فقرات این صحیحه زراره اشاره کردن امام علیه السلام به اینکه در خداوند متعال در مورد نماز فریضه فرموده است فول وجهک شطر المسجد الحرام. این تعبیر که در نماز فریضه بر شما لازم هست به طرف قبله نماز بخونید، با توجه به این که وصف مفهوم داره، تقیید به فریضه اقتضا میکنه که استقبال الی قبله در مطلق صلات معتبر نیست، فقط در نماز فریضه معتبره. در غیر فریضه، یعنی در نافله، حتی اگر در حال استقرار هم باشد، استقبال قبله معتبر نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.